قدرت اول خلیج فارس این بخش از جهان رو بر اساس حقوق بین الملل اداره کنه و اونها صرفا تماشاچی و در واقع ناظر باشن.
خیلی متشکرم آقای خوشکی، ممنون از همراهیتون و حضرت شما. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در بخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث.
من کاپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیمون به باد رفت؟
این چند روز نقاب از چهره برداشتن. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر.
اومد دفعه توقیف غیرقانونی نفتکش حامل محموله نفت خام ایران توسط نیروی دریایی انگلیس در منطقه جبل الطارق.
منتها دولت انگلیس نقش مکمل آمریکا را در این میدان بازی میکنه.
دشمن دیگه از این بدتر، از این خبیستر، این که بنده میگم انگلیس خبیست نیست و بازاتی نیست.
دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو میدزدن، که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، اون خباست ها رو بی جواب نمیگذرن.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
یک بار دیگر سربازهای اجنبی را در تنگک در مقابل خود خواهید دید. یاری خدای متعال و همت مردانه شما در ایران توفیق می‌یابیم و به آرزوهای بزرگ خود می‌رسیم.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به فهرست تاریخی خباثت انگلیس علیه ملت ایران و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علت اینکه چرا انگلیس رو انگلیس خبیث میگن در گفتگوی سیاسی امروز مورد بررسی قرار میدیم. آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد مدرس دانشگاه مهمان ما هستند و آقای دکتر حامد فروزان عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه. آقای فروزان، بر اساس اون چه که صحبت کردیم از ابتدای برنامه، هم توضیحات خود جناب عالی، هم آقای رفیعی راد و هم آقای کوشی که در بخش قبل تلفنی با ما همراه بودن، در تاریخ رابطه بین ایران و انگلیس به نظر جناب عالی با تخصص تاریخی که دارید میشه یک نقطه مثبت پیدا کرد؟
بله، بیداری مردم ایران و اینکه بدانند که دشمنشون کیست. و من می‌خواستم با اجازه شما، زمینی که بهره بردم از فرمایشات آقای دکتر رفیعی راد، برای مخاطبین فرهیخته و گرامی برنامه خوب شما این بحث خباثت رو یه مقدار به زبان ساده و تاریخی، هم ساده هم تاریخی عرض کنم. ببینید، وقتی که استعمارگران اروپایی منابع اولیه نداشتند برای ادامه حیات حتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خودشون، رو آوردن به چپاول مشرق زمین و آفریقا. و وقتی که در هند قرار گرفتند، کمپانی هند شرقی رو تأسیس کردند و فقط به فکر آبادانی و رشد خودشون نبودند، به فکر تباهی و نابودی مردم هند هم برآمدند با اون بحث تک محصولی که در اونجا انجام شد. خب پس میشه مرکز خباثت و مرکز شرارت انگلستان در هند قرار میگیره برای اینکه خودش رو تغذیه کنه مانند یک زالو از خون ملت مردم هند. بعد شروع میکنه به نابودی اونها در دوره صفویه و قبل از اون، جهت استهزار حضرت علی و که قطعا استحضار دارید شما و سایر مخاطبین گرامی، زبان دوم مردم هند فارسی بوده. انگلستان میاد میگه که به تدریج زبان رو تغییر میده، جایگزینش زبان انگلیسی رو میکنه. بعد بحث اقتصاد، بعد بحث فرهنگ، بعد بحث سیاست. بعد برای این که آسیبی به این هندوستان نخوره، شروع میکنه به مرز غربی هندوستان که کشور ما باشه این رو تهدید کردند و تحقیر کردند. در آغاز سلسله قاجار که به نظر من ابرهای سیاه استثماری بر فراز آسمان ایران قرار میگیره، حدوداً از مثلا 200 سال پیش، ما رقابت سه قدرت بزرگ جهانی رو با هم همزمان داریم: فرانسه، روسیه و انگلستان. انگلستان اول به فکر حفظ منافع خودشه در هندوستان و مراقب ایران هم هستش که روسیه و فرانسه از ناحیه ایران به اونجا لطمه نزنن، چون ایران میشه دروازه هندوستان. و لذا قرارداد مجمل و مفصل رو که اولین سفیر انگلستان سر گور اوزلی در ایران هست و میخواد متاسفانه شاه بیکفایت ما فتح علی شاه قاجار که بعد از آقا محمد خان به قدرت میرسه، تقاضا میکنه که انگلستان کمکش کنه در مقابل اون سرزمین هایی که روسیه از ما گرفته. و عرض کردم که عهدنامه مجمل و مفصل رو منعقد میکنند، ولی بعد از اون که روسیه این مناطق مثل همون سه تا استان بزرگ ما، ارمنستان، آذربایجان به مرکزیت باکو و گرجستان، انگلستان وساطت میکنه، نه تنها اون سرزمین ها رو به ما بر نمیگردونه، بلکه با عقد قرارداد ننگین گلستان ما اون سه استان رو از دست میدهیم. و بعد از مدتی همونجور که جناب آقای دکتر رفیعی راد فرمودند، چون هرات و بسیاری از قسمت های افغانستان مثل قندهار برای ما بود، انگلستان احساس تهدید میکنه و اونها را هم برای گرفتن آماده میشه. به چه شکل؟ از طریق خلیج فارس، جزیره خارک، جزیره هرمز نیرو پیاده میکنه در شهرها و استانهای جنوبی ما مثل خوزستان، مثل فارس، و تهدید میکنه که من اگر هرات رو آزاد نکنید و اونجا مستقل نشه و از ایران جدا نشه در دوره ناصرالدین شاه، من این مناطق جنوبی رو به شما نمیدم. علی‌رغمی که مردم فهیم و نجیب و شریف جنوب کشورمون، مخصوصا بوشهر که لب خط مرزی هست و پایتخت مبارزه با استعمار انگلیس هست، اونجا دلاوری های متعددی میکنند که بعدها هم به دلاوران تنگستان ختم میشه بحثش. این خباثت انگلستان هست. و در دوره قاجار مجدداً انگلستان و روسیه مانند دو قده سرطانی تا پایان دوره قاجار در کشور ما حضور دارن. یعنی همون خباثتی که در هندوستان صورت گرفت، دقیقاً در دوره قاجار به دلیل بیکفایتی های حکام وقت، پادشاهانمون از یک طرف، از طرف دیگر نمایندگان انگلستان در قالب فراماسونر که میرزا ابوالحسن خان ایلچی اولین وزیر خارجه ما، رسما از وقتی که شروع میکنه در دوره فتح‌علی‌شاه فراماسونری رو آغاز میکنه. خب این فراماسونرها حقوق دریافت میکنند از کمپانی هند شرقی، حقوق میگیرن که در ایران جاسوسی کنند و منافع انگلستان رو تامین کنند. حساب کنید از 200 سال پیش مقامات عالی رتبه کشور ما جزء فراماسونر بودند و از انگلستان پول میگرفتند که خدمت کنند به انگلستان. طبیعتاً ما باید شاهد ویرانی و نابودی فرهنگ، اقتصاد، سیاست کشورمون باشیم.
خب اون بیداری مردم که اشاره کردید در ابتدا، طبیعتاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. این خباثت‌ها بعد از پیروزی انقلاب در چه قالبی دنبال شده؟
خدمتتون عرض کنم که من با اجازه شما انقلاب اسلامی رو تنظیم کردم، وقتمو که در آخر بحثم عرض کنم، ولی الان چند تا از مصداق‌های بیداری می‌خوام عرض کنم که مثلا
ما زمانمون محدود است، بعد بریم برای جنبندی. بفرمایید.
من پس خباثت های انگلستان رو در دوره قاجار فقط فهرستش رو بگم، هرچند که آقای دکتر هم چند مورد رو اشاره فرمودند. اون بحث امتیاز رویتر بود که بارون جولیوس رویتر نماینده ملکه ویکتوریا برای 70 سال منابع ایران رو میخواد در اختیار بگیره که وامی بده به ناصرالدین شاه. و ببینید وقتی که پادشاه ما این رفتار رو میکنه، شما چه انتظاری از ملت و طبیعتاً از انگلستان داریم؟ اون زمینه خباثت رو در بیکفایتی مسئولین میدید و این جنایت رو انجام داده. بعد بحث قرارداد تالبوت هست که انحصار توتون و تنباکو است، که خب با فتوای آیت الله میرزای شیرازی بزرگ و قیام مردم این هدفشون اجابت نشد، اما ناصرالدین شاه تأسیس بانک شاهنشاهی رو که باز هم مربوط به رویتر و این قرارداد بود رو تمدید میکنه و ادامه میده و بحث وام و بهره رو از اون دوره شروع میکنه. ما بحث دوره بعد از جدا شدن هرات از ایران، بحث تغییر مسیر رود هیرمند یا هلمند رو داریم که به حوزه دریاچه هامون و سیستان میریخت و سیستان ما رو مشروب میکرد و کشاورزی رو آباد مینمود، اما این مسیر توسط یک افسر انگلیسی به نام گولد اسمیت این مسیر رودخانه تغییر میکنه و این مسیر تغییر میکنه، الان متاسفانه منجر به خشک شدن دریاچه هامون ما شده. ما بحث خباثت عیان و علنی امتیاز دارسی نفت رو داریم در سال 1901 که دوره مظفرالدین شاه است و تأسیس و تولد شرکت نفتی بی پی که در طول این مدت در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم انگلستان نفتش رو از ایران تأمین میکنه، نه تنها در سراسر انگلیس این جزیره سرد در اون مقطع تأمین نفتش و تأمین سوخت کشورش، بلکه تأمین تمامی نفتکشاش و جنگ اثرهای نفتیش جنگیش همه از نفت ایران است، در حالی که خودمون محروم بودیم و سهم 1/10 از بشکه ها رو برای استخراج داشتیم، که خب در سال 1907 هم قرارداد سن پترزبورگ رو داریم که نماد دیگری از خباثت انگلیس است، که قسمت شمال رو به روسیه، قسمت جنوب رو انگلستان برمی‌داره و یه قسمت کوچیک رو به ایران اختصاص میدن. و بحث مشروطه رو داریم که خباثت انگلستان در بحث مشروطه به حدی است که منجر به انحراف مشروطه شد و قتل و شهادت شیخ فضل الله نوری
که معروف شد به نام ملت به کام لندن.
دقیقاً، که این بحث و اون حمایتی که در سفارت انگلستان در چهارراه استانبول رو باز کرد سفارت انگلیس و مشروطه خواهان اونجا میرفتن و شعار میدادن و تصور بر این بود که انگلستان حامی مشروطه است، در حالی که انگلستان نماینده های مجلس رو دونه دونه هماهنگ کرده بود برای اینکه به اهدافش برسه، که در نهایت به قرارداد 1919 قرار شد بی انجامت که استقلال ایران از بین میرفت، که خوشبختانه تحقق پیدا نکرد. بحث رضاخان رو داریم که خب خیلی بحث
آقای فروزان زمانم خیلی محدوده، این فهرستتون رو خیلی کوتاه‌تر بکنید.
من رضاخان رو میخوام عرض کنم خدمت مخاطبین محترم. در دی ماه، من فقط عرض میکنم مخاطبین قضاوت کنن، در دی ماه 1299 خورشیدی ژنرال آیرون ساید با رضاخان که یکی از فرمانده های نظامی است در هتل گراند هتل قزوین ملاقات میکنه و میگه برای اصلاحات ما شما رو دیدیم و انتخاب کردیم، حاضرید این کار رو انجام بدید با حمایت ما؟ ایشون میگه بله. و در اسفند 1299 با سید ضیاءالدین طباطبایی که روحانی بوده که 100% فراماسونر و بنده و برده انگلستان هست، به عنوان نخست وزیر مطرح میشه و رضاخان به عنوان وزیر جنگ، این کودتا صورت میگیره در دوره احمدشاه. بعد از 3 ماه مأموریت سید ضیاءالدین طباطبایی به تشخیص انگلستان به پایان میرسه و از ایران میرود، برای به سمت فلسطین اشغالی میره و رضاخان بعد از 3 ماه وزیر جنگی میشه نخست وزیر و بعد از مدتی کوتاهی بعد از 4 سال میشه پادشاه ایران. طی کردن این پله های قدرت مگر میشود بدون حمایت انگلیس باشه؟ چه شخصی میتونست به این قدرت برسه؟ و خب میبینیم که در جنگ جهانی دوم، اون تلیعه جنگ جهانی دوم که هیتلر به ظاهر پیروزیش مسلم بود، رضاخان فریب این قضیه رو خورد و گرایش پیدا کرد و انگلستان منجر شد که تنبیه رضاخان انجام بده و گفت از کشور برو بیرون.
بسیار خوب، متشکرم آقای رفیعی‌راد. سوالی که مطرح است، در 40 سال اخیر در ستیز با انقلاب اسلامی انگلیس با خباثت‌هایی که داشته چه روش‌هایی رو به کار برده، چه اقداماتی رو داشته در طراحی و هدایت فتنه‌ها علیه انقلاب اسلامی مردم ایران؟
حضور مبارکی دارم عرض کنم. خیلی متشکرم دکتر. اشارات دقیقی های دکتر داشتن نسبت به موضوع. یک ضلع تمام ناآرامی ها در جریان های برانداز به انگلیس برمیگرده. یک ضلع این که میگم یک ضلع، یا انگلیس تماما مسئول بوده یا شریک بوده در تمام اتفاقات که عرض میکنم، در تمام اقدامات تروریستی که علیه ما شده، شهید لاجوردی، شهدای هسته‌ای، باز یک ضلع شما میبینید توی موساد طراحی میشه، بخشی از پشتیبانی طراحی اینا از طرف انگلیسه. در اختشاشات سال 78 من نزدیک میگم که ملموس باشه، سال اختشاشات 78 88 حضورتون عرض کنم، فتنه 88 دیگه سکانداری میکنه. سند ما چیه؟ شاید یک کسی بیاد بگه خب آقا سند شما چیه، میگید مثلا انگلیس دخالت کرده. انگلستان اقامت دائم صادر کرده. من نمیخوام اسم اونها رو بیارم، اون آقایونی که مشهوره که اقامت دائم بهشون داده بعد از این اختشاش فتنه 88. نکته جالبیش اینه که عرض کردم عرایزم سعی میکنه بدون هزینه باشه، سعی میکنه پنهان باشه، یعنی پنهان کارانه این کار انجام میده. اگر بخوایم ناظر به سیاست ها و راهبرد های مقابله بخوایم صحبت کنیم که در 40 سال گذشته که چه کرده، این به دردمون میخوره که خب در آینده استفاده بکنیم و عبرت بگیریم. پیکان و پیشانی اقدامات خصمانه انگلیس رو میشه در نفوذ خلاصه کرد. نفوذ هم که مستحضرید، در حوزه نظامی ختم میشه به جاسوسی نظامی، چون کار دیگه از دستش بر نمیاد. اگه بر میومد نفکشش رو میتونست، چون نفکشی که از مسیر خروجی داشت وارد میشد و تخلف کرده بود، نیروی دریای سپاه اون رو توقیف کرد، در اسکورت رزمناو انگلیسی بود دیگه. اگه توانشو داشت، جنمشو داشت، خب ما نمیشد، نتونست. تعارف که نداریم که، بحث عرصه سخته بدون تعارف. خیلی شیک و مجلسی توقیفش کردن و آوردنش. بحث نفوذ سیاسی رو ما داریم که خیلی بحث خطرناکی میتونه باشه امروز، شاید خیلی نشه بازش کرد. اینکه شخصی رو اینها در دستگاه حاکمیتی نفوذ بدند، آثارش المان برجستش تو بحث دوتابعیتی هاست. یکی از کارهای برجسته و مهمی که اینا تو حوزه نفوذ سیاسی انجام میدن شبکه سازیه، که اونم بحث مفصلی داره، واقعا میشه به عنوان یه برنامه بهش برداخت، که اونم اجمالا. تو حوزه اقتصادی تخریب توان تولید کشور در دستور کارشونه، با استفاده از عناصری که دارند تولید رو در ایران بکوبن. این جامع الاطرافه. و شاید شاه بیت همه نفوذهای انگلستان، نفوذ فرهنگیه که من در تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی، در هویت زدایی از هویت ایرانی اسلامی ماست، که شما جاهایی مثل ترویج ملیگرایی این رو میبینید. واقعا این یه فیکه، اصل نیست. این که ملیگرایی که انگلستان پشتش تبلیغ میکنه واقعا به ملیت کاری نداره، این در مقابل اون توان داخلی ماست که همین ملیت ما رو حفظ کرده. ببینید هر موقعی اومدن سمت کشور ما کندن و بردن، آخرش بحرین بود دیگه، که واسطش هم همین انگلستان بود که از ما جدا کردن. خب در 8 سال دفاع مقدس این اتفاقا افتاد. 8 سال پشتیبانی از رژیم بس کردن اینا، ولی کار به جایی نبردن. خب عرضم اینه که ما باید متوجه این باشیم برای مقابله با، برای عبرت گرفتن عرض میکنم، شاید بشه جنبندی هم بهش گفت، این که به قول فرمایش های دکتر که الان ما میدونیم انگلیس سه خبیث دشمن ماست، این که همه مردم ما باور دارن، من اجازه بدید تقدیر و تشکر خودم رو از همه عاملین انهدام پهباد متجاوز به ایران و برخورد با این نفتکش متخلف رو اینجا اعلام کنم. نوعاً به صورت استقرایی ما خوشحالی رو توی مردم میبینیم، مردم خوشحالن از جلوه پیدا کردن استقلال کشور، همه خوشحالن، هر کسی ایرانیه، مسلمانه، حتی ولو اقلیت دینی باشه از این اتفاق خوشحالن. چطور میشه یک کسی از یک اتفاقی خوشحال بشه؟ یعنی ادراک داره، درک داره از واقعه، این یعنی فهم از دشمن. اینو ما نداشتیم قبلا، متوجه نمیشدن خیلی ها، شاید بعضی به خاطر اون تصویری که در کشور انگلستان هست وارد کشور انگلیس میشدن و میگفتن نه اینا با ما دشمنی ندارن، چون داخل اینجوری برخورد میکنن دیگه. حضور مبارکتون عرض کنم این اتفاق میمونیه، 40 سال رو پشت سر گذاشتیم. در بیانیه گام دوم انقلاب که مطرح شده، بر اساس این شناختی که مردم دارند راه و افق روشنی در پیش رو داریم و این به مرور زمان این اتفاقات خیلی کوچیکه در مقابل اونها.
خیلی متشکر. ما در بخش پایانی برنامه هستیم و جنبندی مهمانان بزرگوار رو خواهیم داشت. یک سوال رو مشترک رو میپرسم که در جنبندی بهش بپردازیم و اون این که با توجه مجموع این مباحث و مرور تاریخی که داشتیم، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب، امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر این خباثت ها چه سیاست و چه راهبردی رو باید که در پیش بگیره؟ آقای فروزان خدمت شما هستیم.
خدمت عرض کنم که طبیعتاً ما باید
فرصت بودن 3 دقیقه جناب علی فرصت بدین، 3 دقیقه مای رفیقات چنبندی بفرمایید.
بله بله. در وهله اول ما همون بیداری و بصیرتی که باید داشته باشیم به دشمن شناسی رو و راه‌های نفوذ رو طبیعتاً باید بدانیم و آگاه باشیم و نسبت به کشور و نظام تلاش و فعالیت اقتصادی رو داشته باشیم، ضمن اینکه خب اون مشارکت‌هایی که در کل در سطح کلان وجود داره همچنان باید باشه و یک عزم ملی باید باشه که کشور رو به سمت تولید و به سمت پیشرفت ما ببریم و مقایسه کنیم کشور خودمون رو با سایر کشورهایی که بعد از جنگ تلاش کردن و پیش اومدن، مثلا بحث ژاپن رو داریم، بحث آلمان رو داریم. اینها یعنی من میخوام عرض کنم که در کلاس هم به دانشجویان مطرح میکنم که ما باید از خودمون شروع کنیم، ما باید کار و فعالیت و همت رو زیاد بیش از شعار دادن کار کنیم و فعالیت کنیم و به نظر من یک عزم بسیار بزرگی باید تو این زمینه صورت بگیره که به سمت اهدافمون انشاءالله و توفیقات نظام اسلامی برسیم.
انشاءالله از زمانتون بودن که 2 دقیقه باقی مونده نکته ای.
من نکته در خصوص بحث خباثت انگلستان در قضیه نفت،
بله،
و کودتای 28 مرداد
در حد 1-2 دقیقه یکی جمع
بله 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 بفرمید. بله، چون رضاخان رو اشاره کردم،
بله بله.
محمد رضا پهلوی نیز در راستای تأمین اهداف انگلستان حمایت میکرد از اینکه نفت به انگلستان همچنان ادامه پیدا کنه. دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و اون مجلس اون دوره تلاش کردند که نفت ملی بشود، ولی محمد رضا پهلوی مخالفت کرد علنا و وقتی که مجبور شد و بعد نخست وزیرش کشته شد تن به این قضیه ملی شدن نفت داد. اما وقتی که دکتر مصدق همچنان اون بحث رو، بحث استقلال و بحث اون نفت که در دست خود مردم ایران باشه رو داشت و در دادگاه لاهه و سازمان ملل دفاع کرد و بریتانیا رو محکوم کرد، محمد رضا پهلوی از انگلستان و از آمریکا خواست که این کودتا رو انجام بده و منجر به سرنگونی دولت دکتر مصدق گردید. و متاسفانه شاید مخاطبین، بعضی از مخاطبین خبر نداشته باشن، مجددا نفت ایران افتاد دست کنسرسیوم مشترک انگلستان و آمریکا تا سال 57 که انقلاب اسلامی شد.
تلاش انگلیس برای اینکه نفت مردم ایران ملی نشه و همچنان در دست انگلیسی ها باشه. خیلی متشکرم آقای رفیعی خدمت جان اولشون و جنبندی از تجربه بشنوید در این باره که چه سیاست و چه راهبردی رو باید که در پیش گرفت.
به بخشی از اونها اشاره میکنم تا جایی که وقت اجازه بده.
3 دقیقه فرصت داریم.
پذیرش وجود توطئه از جانب انگلستان اولین راه برده که فراگیر بشه و همه بهش قائل بشن، باور کنن این هست، ولی به صورت مستمر باید این اتفاق بیفته. روشنسازی افکار و اذهان عمومی به ویژه جوانان و زنان، این که عرض میکنم زنان یعنی مادران، یعنی مدیران خانواده، یعنی کسانی که فرزندها رو تربیت میکنن، اینا بدانند که دشمنی جدی و واقعی ما داریم که همیشه با دست مخملی، با دستکش مخملی دست چدنی خودش رو پنهان کرده. باید بدونن که اگر آجری در کاخ الیزه روی هم گذاشته شده، بخشی از اون آجرها حق همه مردم بوده، هیچ تردیدی ما نداریم. راهبرد دیگر رفع موانع نفوذ دشمنه، اینکه ناظر به نقاط آسیب پذیر و مقابله با شبه افکنی ها باشه. ما از نظر سیستمی نیاز داریم به قول طلبگی میگن دفع دخل مقدر کنیم، یعنی سد کنیم. معنی نداره توی کشوری که الان قدرت اطلاعاتیش توی دنیا زبان زده، چشم، قدرت اطلاعاتیش زبان زده، مسئله پیش پا افتاده ای مثل دوتابعیتی داشته باشیم. الان بحث رجیستری تو دنیا مطرحه و ما هم این توان سایبری رو داریم تو کشور. کسی هویت پنهانی نداره و ما میدانیم. سیستم باید بر اساس دانسته های خودش عمل کنه. پایبندی به اهداف والای انقلاب موضوعیت داره و در پایان این که باید در حاکمیت به سمت جوانگرایی حرکت کنیم، جوانان متعهد و متخصص. باید مسئله فامیل بازی، باید مسئله های از این دست توی کشور مدیریت بشه و شایسته سالاری که در شأن مردم ایران هست، از انتخابات مجلس که در پیش رو داریم تا بقیه عرصه ها اتفاق بیفته و ما به قله های پیشرفتی که حق ملت ایران هست و مقدم ساز ظهور انشاءالله برسیم.
انشاءالله. خیلی متشکر و سپاسگزارم از آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد و آقای دکتر حامد فروزان. همچنین ممنونم از آقای دکتر محمد صادق کوشکی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.